فراهم کند. امیدواریم برادران پیشنهاد دهنده هم سه گردان باقی مانده تحت فرماندهیشان را در اختیار فرماندهی هشت و شعبی قرار دهند. همچنین با فرماندهی نیروهای پیشمرگ برای انحلال و پیوستن به دستگاه‌های امنیتی عراق مذاکره کنند تا مرحله‌ای تازه از امنیت و ثبات را در دامان عراق عزیزمان آغاز کنیم.
گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به تحسن خود در ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد ادامه می دهند. آنها که بیش از 80% کرسی های خود را در پارلمان از دست دادند، کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب در انتخابات می کنند.
تا این لحظه درخواست‌های من از کمیسیون انتخابات که دست به تقلب زد به پایان نرسیده. در انتخابات به طور کامل تقلب شده.
تحسنی که در هفته‌های گذشته به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. جریان سبز به این گروه‌ها درباره رفتارشان هشدار داده است.
رسالتي الى القوى السياسيه التي تعتبر نفسها
پیام من به گروه‌های سیاسی که خود را بازنده انتخابات می‌دانند، در خود بازنگری کنید تا در آینده اعتماد مردم را باز هم جلب کنید. آنچه در حال انجام دادن آنید هم گذشته شما را لکه‌دار می‌کند، هم رویگردانی مردم از شما را تشدید می‌کند.
ويزيد من نفور الشعب منكم.
مقتدا صدر تا کنون حاضر به تقسیم قدرت با این گروه ها نشده و معتقد است که حتی در صورت عدم موفقیت در تشکیل دولت اکثریت بهتر است در اپوزیسیون قرار بگیرد.
گزینه ها روبروی من فقط تشکیل دولت اکثریت ملی است یا جبهه اپوزیسیون ملی.
و اما معارض وطنی.
گروه های عمدتاً جوان که حدود 2 سال پیش اعتراض های خود را آغاز کرده و در انتخابات اخیر عراق مشارکت کردند هم موافق مقتدی صدر در تشکیل دولت اکثریت هستند.
ما از آغاز فعالیت هایمان گفتیم که دولت را باید اکثریت پیروز در انتخابات تشکیل دهد، نه اکثریتی که با ائتلاف گروه های راه یافته در داخل پارلمان تشکیل می شود.
اما درخواست انحلال نیروهای پیشمرگه نیروی نظامی اقلیم خود مختار کردستان عراق می تواند آغازگر تنش جدید این بار با اقلیم باشد، آن هم در روزهایی که تنش سیاسی در عراق همچنان در اوج است. یا جزایری، رادیو فردا.
تنش‌های سیاسی در عراق گویا در حال تبدیل شدن به تنش‌های نظامی در این کشور است. همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، گردان‌های سیدالشهدا به عنوان یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفته در صورت عدم خروج آمریکا از خاک عراق تا پایان سال میلادی جنگ علیه آمریکا رو شروع خواهد کرد. آیا پشت این تهدید جمهوری اسلامی هم نقشی داره؟
از اونجایی که این گردان‌های سیدالشهدا وابسته به گروه اصحاب اهل حق هستند و این گروه هم ارتباطات نزدیکی با دفاع قدس و کلیت جمهوری اسلامی داره، این تهدید رو با توجه به تهدیدات متعددی یعنی که جمهوری اسلامی همیشه در سال‌های گذشته مبنی بر خروج نظامیان آمریکا داشته، به خصوص بعد از ترور قاسم سلیمانی این درخواست رو تریک‌تر داره برخورد می‌کنه، قطعا این ارتباط وجود داره. منتها اینکه اونها آشکارا وارد برخورد نظامی بشن، از حالت نیابتی فعلی و از حالت به اصطلاح پنهانکارانه فعلی خارج بشه محل تردید هست، چون تا کنون اقدامات ایزایی که انجام دادن، حملاتی که پایگاه نظامی آمریکایی شده، بمب‌گذاری که کنار جاده‌ای که شده، این گروه ها تکذیب کردن مثلا مشارکت در اونها را. حالا باید دید که آیا واقعا به این مرحله رسیدن که علنی وارد درگیری نظامی با آمریکا بشن که در توافق با دولت عراق هست و این مسئله مخاطبش فقط آمریکا نیست، بلکه خود دولت فعلی عراق را هم هدف قرار می دهند.
آقای افشاری، مقتدی صدر پس از اینکه خواستار انحلال همه گروه‌های مسلح در عراق شد، گفته شاخه نظامی پیرو خودش رو هم منحل می‌کنه. آیا این تصمیمات باعث کاهش نفوذ جمهوری اسلامی میشه؟
البته توضیح رو بدم که منظورش گروه‌های شبه نظامی هست، یعنی گروه‌هایی که تحت کنترل نیروهای مسلح رسمی عراق نیستن. خب به هر حال یک شکاف و چالش جدیدی به وجود اومده بین مقتدی صدر با 8 تا شعبی و گروه‌های سیاسی همسو با جمهوری اسلامی و مختلاست این بار بر مبنای اون مقام اون ویژگی اصلی هویتش، یعنی ناسیونالیسم عرب عراقی که شیعه رو در ذیل اون می‌بینه، شیعیان عراق رو. خب ما شاهد این چالش هستیم، اما از اونجایی که مقتدا صدر ما سوابقش بررسی بشه اون ثبات رو نداشته، معلوم نیست که چقدر بر سر این موضوع ایستادگی بکنه. ولی آنچه که هست، جمهوری اسلامی شاید در سخت‌ترین دوران خودش بعد از سقوط صدام در عراق به سر می‌بره که هم در توده مردم و هم در بین گروه‌های سیاسی عراق مخالفت‌ها با جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با اون افزایش پیدا کرده و یک زورآزمایی شکل گرفته. سرنوشت اون معلوم نیست، باید دید که مقتدی صدر و متحدانش در عرصه سیاسی عراق چقدر این توان رو دارن که بتونن نیروهای 8 شعبی رو مهار بکنن.
همراه با این با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. ایالات متحده دیروز بار دیگر به ایران هشدار داد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس منامه تاکید کرد که اگر از راه دیپلماسی نتوانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مهار کنند، یکی از گزینه‌های دیگر ممکن است استفاده از نیروی نظامی باشد. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در همین نشست پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
حدود 10 روز مانده به دور هفتم مذاکره های احیای برجام، واشنگتن بار دیگر به تهران هشدار جدی داد. جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با توسعه نظامی ایران از جمله پهپادهای تهاجمی به هر قیمتی، این وعده‌ای بود که وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در نشست سالانه منامه در بحرین داد.
ایالات متحده همچنان متعهد است تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. ما به یک راهکار دیپلماتیک برای خروج از مسئله هسته‌ای پایبند هستیم، اما اگر ایران علاقه‌ای به تعامل جدی نشان ندهد، آن وقت همه گزینه‌های لازم را برای حفظ امنیت آمریکا در نظر خواهیم گرفت.
این سخنان ژنرال لوید آستین برای اطمینان دادن به همپیمانان آمریکا در منطقه در حالی است که نه تنها دولت جو بایدن خواستار احیای توافق هسته‌ای با ایران است، بلکه سایر اعضای برجام سعی دارند با بازگشت واشنگتن به این توافق تهران را هم به محدودیت‌های هسته‌ای خود بر اساس برجام بازگردانند. گرچه ایران ادعا می‌کند که در توسعه برنامه هسته‌ایش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، اما افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم توسط این کشور به 60% و تولید اورانیوم فلزی نگرانی‌ها از احتمال دستیابی تهران به مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای را افزایش داده. به گزارش اسوسییتد پرس، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار دادند که ایران تا سال 2003 به طور برنامه‌ریزی شده با هدف تولید سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کرده. با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تهران هم تدریجاً دست به کاهش تعهداتش در این توافق زد. همچنین تعدادی از نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس با مین یا پهپاد هدف حمله قرار گرفتند، مواردی که در آن انگشت اتهام به سوی ایران یا شبه نظامیان مورد حمایت این کشور در منطقه نشانه رفته. در تازه ترین حوادث دریایی، ایران روز شنبه ادعا کرد که یک شناور خارجی حامل گازوئیل قاچاق را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده. کمتر از یک ماه پیش در جریان توقیف یک شناور متعلق به ویتنام، تهران ادعا کرده بود که این نفتکش حامل نفت ایران بوده و یک ناو آمریکایی قصد توقیف آن را داشته. نیروی دریایی آمریکا این موضوع را رد کرده بود. از سوی دیگر واشنگتن و 3 عضو اروپایی برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند زمان زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه در نشست منامه درباره فعالیت‌های پیشرفته هسته‌ای ایران هشدار داده بود.
ما علناً گفته‌ایم که اگر ایران با همین سرعت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ادامه دهد، زمانی فرا خواهد رسید که به دلیل پیشرفت‌های هسته‌ای این کشور، حتی اگر بخواهیم به برجام بازگردیم، دیگر بی‌فایده و غیر ممکن خواهد بود.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید که برای شرکت در نشست‌های احیای برجام جدی است. با این حال فرانسه ابراز نگرانی کرده که ممکن است حضور ایران در این مذاکره ها نمایشی و ساختگی باشد. همسایگان ایران در جنوب خلیج فارس هم نگرانند که در مذاکره های وین به ایران امتیازاتی داده شود. دور هفتم مذاکره های احیای برجام این بار با تیم تازه تهران در حالی 8 آذر آغاز خواهد شد که آمریکا، سه عضو اروپایی برجام و کشورهای متحد عرب آنها در منطقه و البته اسرائیل مرتباً و به اشکال مختلف تهران را به تلاش برای ایجاد بحران هسته‌ای متهم می‌کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کشاورزان اصفهان از 16 آبان ماه در اعتراض به نبود برنامه‌های کارآمد و پایدار در حوزه آب در بستر خشکیده زاینده رود تجمع کردند. خواست آنها احیای زاینده رود و حقابه پاییز است. در پی این تجمع و تحسن روز گذشته جلسه بررسی مشکلات آب برگزار شد. سامه خسروی فرد همراه ماست، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست مقیم کانادا. آقای خسروی فرد، نماینده اصفهان، خواستار تشکیل شورای عالی آب با حضور مستقیم ابراهیم رئیسی شده. آیا اساساً میشه آب رفته به زاینده رود برگرده؟
خیلی سوال سختیه. به نظر میاد که با شرایط موجود ممکنه که زاینده رود حالا مقداری آب درش جریان داشته باشه، ولی احتمال این که به شرایط قبل و شرایط گذشته به شرایط دهه 60 یا اوایل دهه 70 برگرده، من فکر میکنم که با مدیریت فعلی و با این نگاهی که وجود داره نسبت به منابع طبیعی و منابع آب و همینجور پروژه های سودآور برای گروه های خاص تقریبا غیر ممکنه. وعده هایی داده میشه، مثلا فرض کنید که طرحهای انتقال آب اگر مطالعه بکنید در ارتباط با مسئله زاینده رود، مثل طرح انتقال آب بهشت آباد، هر از گاهی میگن متوقف شده، دو مرتبه میگن اثر گرفته شده، و بعد خب در نهایت میبینیم بعد از گذشت زمان طولانی این طرحها اجرا میشه، یا طرحهایی که قرار بود اجرا بشه و هیچ وقت اجرا نشد، مثل طرحهای بازچرخانی آب در صنایع، استفاده مجدد از صنایع، متوقف کردن برخی از محصولات، کاشت برخی از محصولات کشاورزی که بسیار آببر هستن و بسیار زیانده هستن، اینا متوقف هیچ وقت نمیشه. و متاسفانه من میخوام بهتون بگم که خیلی بعیده سد زاینده رود که الان 10% فقط آب داره به شرایط گذشته برگرده. در نظر بگیرید که خشکسالی و تغییر اقلیم هم به این قضیه دامن میزنه و شرایط بدتر از گذشته میکنه.
آقای خسروی، اشاره کردیم به وعده هایی که به هر حال هر حکومت داره میده. ایران جز پرتنش‌ترین مناطق آبی دنیا در 20 سال آینده خواهد بود با تنش آبی بالای 80%. یعنی فقط بی آبی مختص اصفهان یا یزد یا اطراف اصفهان نیست. آیا واقعا معضل بی آبی در ایران قابل حله؟
ببینید، این جمله همیشه گفته شده، ایران در منطقه خشک و نیمه خشک دنیاست، شرایط داره وخیم‌تر هم برای ایران میشه اگر که ما بر نگردیم به اقتضاعات طبیعت، اگر بر نگردیم به محدودیت‌هایی که طبیعت برامون اعمال میکنه. نه، ما واقعا شرایط خیلی دشواری رو خواهیم داشت. ما نمیتونیم از این بحرانی که تغییر اقلیم در واقع داره دامن میزنه گذر بکنیم، مگر اینکه برگردیم به راه‌های بهسازی و دوباره سازی طبیعت. در خیلی کشورها، در کشورهای خلیج فارس هم این روش ها انجام میشه، یعنی که کشاورزی رو متوقف میکنن، تبدیل میکنن زمین های کشاورزی رو به شکل طبیعی خودش، حالا اگر مرتع هست مرتع و اگر در مناطق جنگلی هست جنگل. و این اتفاقی است که در ایران نمیفته، یعنی باید به کشاورزان طرحهای نکاشت رو در واقع بهشون در اختیارشون گذاشت که نکارن و به جای نکاشتن در واقع گونه هایی از گیاهان بومی رو بکارن که هم باعث ثبات خاک میشه، هم از فرسایش خاک جلوگیری میکنه، هم رطوبت خاک رو افزایش میده، و همین در نهایت این شرایط موجود رو میشه ازش گذر کرد. و به اضافه طرحهایی که از گذشته ما داشتیم، طرحهای ذخیره سازی آب به صورت مصنوعی، یعنی در واقع احیای آبخانها که از گذشته اگر دقت بکنید در تاریخ ایران هم قنات ها به حال یکی از ویژگی های فرهنگی ایران بوده، اگر به این روش ها برنگردیم طرحهای مهندسی شرایط رو وخیم تر از امروز خواهد کرد.
سام خسروی فرد همراه ما بود، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست مقیم کانادا. پس از متهم شدن خدمتکار خانه وزیر دفاع اسرائیل به آنچه جاسوسی برای جمهوری اسلامی خوانده شده، رسانه‌های اسرائیل از آغاز تحقیقات سازمان‌های امنیتی این کشور بر روی سایر افراد نزدیک به مقام‌های اسرائیلی خبر دادند. دادستانی اسرائیل اواخر هفته گذشته علیه یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران کیفرخواست صادر کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
به جریان افتادن پرونده نظافتچی منزل وزیر دفاع اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران. این مرد اسرائیلی که از سوی رسانه‌های این کشور با نام عمری گورن معرفی شده، 37 ساله است و در پی تحقیقات سازمان امنیت اسرائیل شباک دستگیر شده. آقای گورن متهم است که با گروه هکرهای موسوم به بلک شادو یا سایه سیاه ارتباط برقرار کرده. گروهی که اسرائیل آن را مرتبط با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران می‌داند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل تاکنون به این موضوع واکنشی نشان نداده. هکرهای سایه سیاه و گروه دیگری به نام عصای موسی در ماه‌های گذشته حملات سایبری به کامپیوترهای وزارت دفاع و نهادهای مهم دیگر اسرائیل را تشدید کردند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند که پس از انتشار خبرهای مربوط به حملات سایبری گروه سایه سیاه، نظافتچی خانه بنی گانتس با این گروه تماس برقرار کرده و پیشنهاد داده که کرم جاسوسی رایانه‌ای در کامپیوتر وزیر دفاع اسرائیل بارگذاری کند. او اما به گفته شباک پیش از انتقال اطلاعات بازداشت شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل در سالهای گذشته بارها آقای گانتس را متهم کرده بود که اطلاعات شخصیش به دست ایران افتاده، اما وزیر دفاع اسرائیل این اتهام را رد کرده و آن را ترفند رقیب سیاسیش برای پیروزی در انتخابات خوانده بود. با صدور کیفرخواست برای نظافتچی منزل آقای گانتس، سازمان‌های امنیتی اسرائیل تحقیقات گسترده‌ای را برای بررسی پیشینه افراد نزدیک به مقام‌های این کشور آغاز کردند. بازداشت و متهم شدن خدمتکار وزیر دفاع اسرائیل به جاسوسی برای ایران از سوی رسانه‌های اسرائیلی به ضعف نهادهای امنیتی این کشور تعبیر شده. حدود 3 سال پیش یک سیاستمدار اسرائیلی به جرم جاسوسی برای ایران به 15 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های امنیتی ایران زمانی که گونن سگف وزیر سابق انرژی اسرائیل در سال 2012 در نیجریه ساکن بود با او تماس گرفتند و حتی گفته شده آقای سگف چند بار به ایران سفر کرده بود. حملات سایبری ایران و اسرائیل علیه هم در سالهای اخیر اوج گرفته. اخیراً حمله به سامانه هوشمند توزیع سوخت ایران این سامانه را برای چند روز فلج کرد و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل پشت این حمله سایبری بوده.
معلومه که از جانب چه کشوری اتفاق شکل
گرفته. الان قطعی به صورت فرانزیک نمیشه گفت ولی تحلیلی میشه گفت. چرا
تحلیلی رو میتونی به مردم بگی؟ مردم
تحلیلی به نظرم از طریق رژیم صهیونیستی.
سال گذشته هم بندر رجایی در جنوب ایران هدف حمله‌های سایبری قرار گرفت که رسانه‌های اسرائیلی این حمله را پاسخی به حمله‌های سایبری علیه سامانه آب اسرائیل از سوی ایران دانستند. اما معروف‌ترین حمله سایبری علیه ایران تاکنون نفوذ کرم کامپیوتری استاکسنت به صنایع هسته‌ای این کشور بوده و دفتری که از سوی اسرائیل طراحی شده بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در سالهای اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مشتری پراپا قرص اسلحه‌های نخل خرما از ایران بودند، به خصوص قطر که به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال در سال آینده به شدت به دنبال توسعه فضای سبزش است. اما حالا مسئولان ایران خروج هر گونه نخل خرما از کشور را غیرقانونی اعلام کردند، چرا که بسیاری از نخلداران به دلیل مشکلات مختلف از جمله کمبود آب نخل‌ها را از ریشه درآورده و به کشورهای عربی فرستادند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
امروز 9/8/1400 مرحله چهارم درآوردن و فروش نخل‌های روستای رودکاریاب به کشورهای عربی بر اثر کم‌آبی و در بخش نقاط بی‌آبی.
میگویند جنوبی‌ها تعداد نخل‌هایشان را هم جزو تعداد فرزندانشان به حساب می‌آورند. حالا اما برخی ناچار شدند این سرمایه های ارزشمند را از ریشه درآورند و چه قانونی و چه قاچاق روانه کشورهای همسایه به خصوص حاشیه خلیج فارس کنند. خشکسالی و کم آبی یکی از دلایل فروش نخل ها به کشورهای عربی است. وقتی آب نباشد نخل ها میمیرند و نخلدار ترجیح میدهد سرمایه‌اش را از ریشه درآورد و بفروشد تا اینکه شاهد خشک شدن و مرگش باشد. ایران در طول این سالها به قطر، کویت و کشورهای همسایه نخل صادر کرده است. طبق اعلام مسئولان جهاد کشاورزی در بوشهر از ابتدای سال 97 تا پاییز امسال نزدیک به 4000 اصل نخل تنها از این استان به قطر صادر شده. کشوری که در یکی دو سال اخیر بیشتر از همیشه مشتری نخل‌های ایران بوده، چرا که سال آینده قرار است مسابقات جام جهانی فوتبال در این کشور برگزار شود و قطری‌ها برای توسعه فضای سبزشان نیازمند نخل خرما هستند. به همین دلیل جدای از صادرات قانونی، برخی از مردم در جنوب ایران نخل‌ها را از ریشه در می‌آورند و به صورت قاچاق به قطر می‌فرستند. حالا مسئولان برای جلوگیری از آسیب بیشتر به نخلستان‌ها و نابودی این سرمایه ملی اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی خروج نخل از کشور ممنوع است و چنین کاری به منزله قاچاق محسوب خواهد شد. ایران 50 میلیون اصل نخل دارد که در سطح 262 هزار هکتار نخیلات خوزستان، هرمزگان، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان و بوشهر پراکنده شدند. نخل‌های ایران سالانه به طور متوسط 1,300,000 تن بار می‌دهند و حدود 1,000,000 نفر از راه این صنعت ارتزاق می‌کنند. جالب این که در ایران 400 گونه مختلف از خرما در نخلستان‌ها برداشت می‌شود و این کشور متنوع‌ترین محصولات را در جهان داراست. طبق گفته نخلداران اگر آب، کود و رسیدگی خوب باشد، هر درخت نخل به طور متوسط در سال 100 تا 120 کیلوگرم محصول می‌دهد، اما در سال‌های اخیر میزان تولید به حدود 30 کیلوگرم در سال کاهش یافته است. جدای گرانی کود و دیگر نیازهای نخلداران، کم آبی اصلی ترین معضل فعلی کشاورزان است. اگر قبلا هر 10 روز یک بار به زمین‌های آنها آب می‌رسید، حالا هر 100 روز یک بار امکان آبیاری پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی است که فروش نخل حداقل می‌تواند سرمایه‌ای برای باغداران و کشاورزان فراهم کند تا به دنبال کار جدیدی بروند و گذران زندگی کنند. فعالان این حوزه اقتصادی معتقدند تا وقتی که این اقدام، یعنی کندن نخل از ریشه و فروش آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، تبدیل به یک شغل نشده، باید جلویش گرفته شود، چرا که در صورت ادامه این روند هم دیگر سرمایه تولید نمی شود و همین که منبع اصلی تولید سرمایه هم به بهایی نچندان بالا به باد رفته است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید ارز ترجیحی تا پایان سال جاری باقی خواهد ماند و هیچ تغییری در آن رخ نخواهد داد. همه موضوع رو با احمد علوی بررسی میکنیم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی چیست؟
خب علارغم اینکه گمان برده میشد که میان رئیس جمهور و دولت جدید و مجلس هماهنگی وجود داره، اینجا این ناهماهنگی خودشو نشون میده. مجلس نگران است از اینکه اگر این نرخ جدیدی برای ارز آزاد بشه یا حذف بشه، این نرخ ترجیحی، طبیعتاً این بر سطح قیمت‌ها تأثیر میگذاره، قیمت‌ها رو بالا میبره و البته شاهد یک امواج تورمی جدیدی خواهیم بود و البته مجلس این رو ترجیح نمیده. از طرف دیگه دولت تلاش میکنه که کسر بودجه خودش رو با حذف این به اصطلاح نرخ ترجیحی جبران بکنه، به این معنا که الان دولت دشواری داره برای پرداخت حقوق دستمزدها و همچنین تأمین مالی هزینه های جاری خودش. با این کسر بودجه انبوه و عظیم، طبیعی است که دولت مایله که یه منابعی رو خلق بکنه که این هزینه ها رو بپوشونه و کسر بودجهش رو کمتر جلوه بده. خب تنها راهی که به نظرشون رسیده اینه که ارز رو گرون بکنن و این ارز ترجیحی رو حذف بکنن، اما در مقابل مجلس این راه حل مناسب نمیداند و بنابراین تلاش میکنن که متوقف بکنن این برنامه دولت رو برای نرخ حذف نرخ ارز ترجیحی رو.
آقای علوی، اشاره کردین به امواج تورمی جدید و همینطور گران کردن ارز. مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد تعیین نرخ تسعیر 23 هزار تومانی ارز در بودجه سال آینده خبر میده. پیامدهای چنین افزایش قیمت ارز بر روی تورم و ارزش دلار چه خواهد بود؟
اون چیزی که پیش بینی میشه از الان اینه که به هر حال بعید نیست که این نرخ ارز ترجیحی حذف بشه در سال آینده، به خاطر اینکه احتمال می‌رود که کسر بودجه دولت بیش از چیزی باشد که الان هست. از طرف دیگه می‌دونیم که دولت مایل هست که الان به اون رانتی رو که به دلیل تفاوت نرخ رسمی یا ترجیحی ارز و نرخ بازار وجود داره خودش دریافت بکنه، به جای اینکه بگذاره که بازیگران بازار اونو دریافت بکنن. بنابراین دعوا سر اینه که نرخ در واقع رانت به کی تعلق بگیره. اون بازیگران بازار که الان نرخ ارز ترجیحی رو میگیرن اما کالاها رو به قیمت بازار میفروشن، یا خود دولت. دولت تلاش میکنه که این رانت رو خودش به چنگ بیاره برای اینکه این کسر بودجه رو که در سال آینده افزایش خواهد یافت رو بپوشونه. طبیعی است که به دنبال افزایش نرخ ارز از سوی دولت ما شاهد امواج سهمگین تورمی خواهیم بود، امواجی که به نظر میاد که بسیار بیش از چیزی باشه که الان مشاهده میکنیم. بنابراین نگرانی ها سر جای خودش هست و طبیعی است که با کاهش ارزش ریال به دلیل تورم نرخ دلار هم افزایش پیدا خواهد کرد.
همه بحث
طبیعی است. این طبیعی است که باعث میشه که کالاهای وارداتی گران بشه و ما شاهد انواع تورم ها خواهیم بود که ترکیب نهایی اون به زیان مصرف کننده و شهروندان خواهد بود.
آقای علوی، همه بس بر روی تورم هستش. گویا برای خونسا کردن پیامدهای تورمی افزایش قیمت ارز قراره که یارانه ها افزایش پیدا کنه. آیا افزایش یارانه میتونه قدرت خرید خانوار رو افزایش بده؟
به هیچ وجه. به این دلیل که ما همواره شاهد این بودیم و به لحاظ نظری و به تئوریک هم دلایل زیادی وجود داره که این یارانه ها کمکی نخواهد کرد به اینکه اون در واقع ارزش قدرت خرید از دست رفته جبران بشه با یارانه ها. در سالهای گذشته هم ما شاهد این قضیه بودیم که همواره یارانه هایی رو اختصاص دادن ولی این یارانه ها نتونسته کاهش قدرت خرید خانوار رو جبران بکنه. بنابراین در صورتی که نرخ ارز بالا بره و در صورتی که ما شاهد امواج تورمی خواهیم بود و البته اون به اصطلاح یارانه هایی که قرار است تعلق بگیره به خانوار هم میزانش اونچنان اندک خواهد بود که نمیتواند مشکل رو حل کنه، و حتی اگر اون یارانه ها رو هم افزایش بدن باز اون هم کمک میکنه به افزایش تورم. بنابراین مشکل ناترازی اقتصاد ایران و بودجه عمومیه که تا اون حل نشه این راه حل های تنها میتونه، این راه حل هایی که الان اسم بردیم میتونه تنها کمکی بکنه به یک مسکن موقتی باشه برای حل مشکلات، اما به حل نهایی مشکلات کمکی نمیکنه.
احمد علوی ما را همراهی میکرد، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. کمبود کاغذ در ایران صنعت نشر را به شدت تحت فشار قرار داده. همزمان وزیر ارشاد با اشاره به نیاز سالیانه به 300 هزار تن کاغذ وعده های خودکفایی در این زمینه می دهد. وعده ای که به نظر می رسد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم با آن هم عقیده است. اما آیا محیط زیست شکننده ایران توان تامین چوب مورد نیاز کارخانه های تولید کاغذ را دارد؟ مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
در یک سال و نیم آینده بالای 80% کاغذ مورد نیاز صنعت نشر رو انشاءالله در کشور تولید کنیم.
وعده خودکفایی در تأمین کاغذ تحریر از سوی وزیر ارشاد ایران درست در زمانی که نشریات ایران از کمبود کاغذ گلایه می کنند. روز گذشته علی مزینانی مدیر عامل روزنامه هفته صبح اعلام کرده بود که به علت در دسترس نبودن کاغذ حتی در بازار آزاد این روزنامه در معرض تعطیلی قرار گرفته است. به نظر می رسد ایده دولت ابراهیم رئیسی به خودکفایی رساندن تولید کاغذ تحریر در کشور است.
ما با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود داره حتماً میتونیم در رابطه با کاغذ خودکفا بشیم و نیاز به واردات کاغذ کشور نداشته باشیم. من یه بازدیدی از کارخونه چوب و کاغذ داشتم در شمال، همین مطلب رو گفتم. به نظر من اونجا ظرفیت بسیار مهمی داره.
صنایع چوب و کاغذ مازندران زیر نظر هلدینگ آینده پویا اداره می شود و بانک ملی ایران، صندوق بازنشستگی کشور و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی از جمله سهامداران این کارخانه هستند.
برای کاغذ روزان فقط چوب و کاغذ مازندران، هیچ شرکت دیگه جز مازندران نمی تولید بکنه.
صنایع چوب و کاغذ مازندران ظرفیت تولید 175 هزار تن کاغذ را دارد که 90 هزار تن از آن به تولید کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر اختصاص دارد.
خط یک ما که 90 هزار تن باید کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ روزنامه تولید بکنه، این خط الان چندین ساله که بلا استفاده افتاده. امسال 10-15% رو ما در واقع در بحث فلوتینگ ازش استفاده میداد، تی ال اس اینا داریم میزنیم. والا در رابطه با امسال تقریبا 5 هزار تن ما تونستیم برای نشر کتاب آموزشی های در واقع کشور بزنیم.
آقای صفاریان در همین گفتگو با بیان اینکه سازمان جنگل ها از سال 96 تا امروز حتی 1 کیلوگرم چوب به صنایع کاغذ نداده است، گفت در سال 98 40,000 متر مکعب از سوی سازمان جنگل ها در مازندران نشانه گذاری شد اما هیچ چوبی تحویل ندادند. به این ترتیب به نظر می رسد که نام دیگر خودکفایی در صنایع کاغذ تحریر دستیازی به ساحت این درخت ها و جنگل هیرکانی است.
تأمین چوب ببینیم ما وظیفه مستقیم نداریم، اما مشخصا در برنامه ششم توسعه کشور برای توسعه زراعت چوب هدف کمی 75 هزار هکتاری در نظر گرفته شده که ما در واقع تا سال پایان سال 99 میتونیم بگیم که چیزی حدود 50 هزار هکتار عملیات زراعت چوب رو انجام دادیم و با هدف گذاری که در سال 1400 انجام دادیم با یه حرکت جهادی هدف گذاریمون 40,000 هکتار است که حتی بیشتر از اون اهداف کمی برنامه ششم هم بتونیم این کار رو انجام بدیم.
در قالب برنامه 10 ساله اجرایی مصوب شورای عالی جنگلداری ایران، برداشت درختان محدود به درختانی است که قطع آنها به منظور احیای جنگل و ایجاد فضا برای تجدید حیات طبیعی اجتناب ناپذیر است و در قبال برداشت تعهد به کاشت 2500 اصله از گونه های بومی جنگلی به ازای هر هکتار هم وجود دارد. تعهدی که فعالان محیط زیست همواره نسبت به اجرایی شدن آن تردید داشتند. با این حال به نظر می رسد که دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر عزم خود را جزم کرده تا محیط زیست را قربانی خود کفایی کند.
امیدواریم با توافقی با کارخانه مازندران کردیم حداقل تا پایان سال بتونیم 20 هزار تن کاغذ از مازندران دریافت بکنیم.
22 آبان ماه روابط عمومی صنایع چوب و کاغذ مازندران اعلام کرد که خط 1 ماشین کاغذ این کارخانه فعالیت خود را از سر گرفته است و ماهانه 4000 تن کاغذ هم به ترکیه صادر خواهد کرد. در حالی که شعار خودکفایی در تولید گندم با سوء مدیریت منابع آبی منجر به تنش آبی در استانهای مرکزی ایران شد، خودکفایی در تولید کاغذ قلب جنگل‌های شمالی را نشانه گرفته است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به دنبال بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا، برخی کشورهای اروپایی به اعمال دوباره محدودیت‌ها برای جلوگیری از انتشار این ویروس روی آوردند. بسیاری از این محدودیت‌ها فقط شامل حال افرادی می‌شود که هنوز واکسن ضد کرونا تزریق نکردند. همین مسئله باعث شده که در برخی شهرها معترضان به این محدودیت‌ها حتی در مواردی با پلیس درگیر شوند، از جمله در بندر روتردام هلند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ابراز نگرانی سازمان بهداشت جهانی نسبت به احتمال بروز موج جدید همگیری کرونا در اروپا. این سازمان اعلام کرده که اگر روند کنونی افزایش ابتلا در قاره سبز ادامه پیدا کند و اقدام جدی برای مهار آن صورت نگیرد، تا فصل بهار ممکن است بیش از 500 هزار نفر جانشان را بر اثر ابتلا به کرونا از دست بدهند. واکسن فراوان است، اما مشکل شمار زیادی از مردمی هستند که نمی‌خواهند واکسن دریافت کنند. اینجا در آلمان یکی از کشورهای پیشرو در واکسیناسیون، در ایالت باواریا و ساکسونی برخی محدودیت‌های کرونا دوباره اعمال شدند. برگزاری بازارهای کریسمس لغو شده. دولت آلمان دستور بسته شدن تمام میخانه ها و مراکز تفریحی در مناطقی که نرخ ابتلا افزایش داشته است را صادر کرده. مناطقی که طی 7 روز به ازای هر 100 هزار نفر حداقل 1000 مورد ابتلا به کرونا داشتند. اقدامی برای فشار بر افرادی که قصد ندارند واکسینه شوند. بر اساس گزارش مرکز بیماری‌های عفونی مؤسسه رابرت کوخ در ایالت باواریا، تا روز جمعه نرخ ابتلا به کرونا 625 نفر به ازای هر 100 هزار نفر بوده است. این ایالت یکی از پایین‌ترین آمار واکسیناسیون در کشور آلمان را دارد. حالا محدودیت جدید به نظر می‌رسد وضعیت واکسیناسیون را کمی بهبود بخشیده.
واقعا آزاردهنده است و من واقعا امیدوارم که افراد بیشتری واکسینه شوند تا هر چی زودتر بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.
پارلمان آلمان هفته گذشته همچنین قانونی را تحت عنوان سجی به تصویب رساند. این قانون محدودیت‌های جدیدی معرفی می‌کند که رعایت آنها در سراسر این کشور الزامی خواهد بود. کسانی که به طور کامل واکسینه شدند و کسانی که پس از ابتلا به بیماری کووید 19 درمان شدند و کسانی که تاییدیه مربوط به تست منفی کرونا در اختیار دارند، از این محدودیت‌ها معاف خواهند بود. اتریش کشور همسایه آلمان هم با بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا محدودیت‌های جدیدی معرفی کرده است. دولت این کشور در ابتدا با معرفی محدودیت‌هایی قصد داشت تنها افرادی که واکسینه نشده بودند را هدف قرار داد. اما هفته گذشته دولت این کشور خبر داد که از روز دوشنبه این هفته تمامی کشور در قرنطینه کامل قرار خواهد داشت و فعالیت‌های عادی متوقف می‌شوند. اتریش قصد دارد که تزریق واکسن را مانند کشورهایی همچون اسپانیا و ایتالیا اجباری کند. در جمهوری چک، دیگر همسایه آلمان، هم از روز دوشنبه افرادی که هنوز واکسینه نشدند از دریافت برخی خدمات محروم خواهند شد و دیگر ارائه نتیجه منفی تست برای حضور در برخی اماکن و اجتماعات کفایت نخواهد کرد. اما در هلند با اینکه محدودیت‌های تازه سبکتر از برخی از کشورهای دیگر اروپایی است، اما واکنش معترضان به خصوص در بندر روتردام با خشونت علیه نیروهای پلیس همراه شده است. محدودیت‌های قرنطینه‌ای جدید در این کشور، تعطیلی زودهنگام رستوران‌ها و مغازه‌ها، تئاترها و سینماها و همچنین ممنوعیت حضور در رویدادهای ورزشی را شامل می‌شود. همچنین بر اساس قانون جدید، رفت و آمد در ورودی مکان‌های عمومی تنها برای افرادی مجاز خواهد بود که کاملاً واکسینه شدند و یا اخیراً از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند. افزایش آمار ابتلا اما تنها به اروپا محدود نیست و از چین و ژاپن تا ایران و از ترکیه تا آمریکای شمالی هم با این مشکل دست به گریبانند. موضوعی که با مقاومت برخی در مقابل واکسن زدن و همینطور کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مسئولین بهداشتی، سیاسی و اقتصادی را در همه جهان نگران کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک طراح دکوراسیون ایرلندی با شیوع بیماری همگیر کووید 19 و قرنطینه‌های سراسری انبار قدیمی خانه‌اش را به یک میخانه تبدیل کرده. او این میخانه را با کمک همسرش شرایی و تلاش کرده تمام رسوم سنتی یک بار ایرلندی را در میخانه خود حفظ کند. این طراح امیدوار است در آینده میخانه‌های مشابهی برای مشتریان علاقه‌مند به سبک زندگی ایرلندی طراحی کند. سری بزنیم به این میخانه خانگی.
یک انبار قدیمی با یادگارهایی از کشتی تایتانیک بخش‌هایی از یک میخانه سنتی ایرلندی است. این میخانه که در شهر تایرون در ایرلند شمالی واقع شده، قبلاً انبار خانه اندا دبلین، طراح دکوراسیون و معلم هنر ایرلندی بود. با آغاز قرنطینه سراسری و شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19 در ایرلند، تمامی میخانه‌ها و مراکز سرگرمی به اجبار بسته شدند. در آن زمان دبلین تصمیم گرفت تا میخانه مورد علاقه خود را در انبار خانهش بسازد. دبلین برای ساخت این میخانه مدت 8 ماه و تقریبا 1000 ساعت زمان صرف کرد. همسرش که طراح دکوراسیون است نیز در ساخت این میخانه به او کمک کرد. این انبار قدیمی حالا با عتیقه های گران قیمت که قدمتی بیش از 100 سال دارند مزین شده است. میخانه دبلین یک بار اصلی و یک سالن پذیرایی با یک شومینه سنتی دارد.
ما برای تهیه وسایل تا ایتالیا و فرانسه هم رفتیم، اما 80-90% وسایل رو تو ایرلند شمالی خریدیم و ترمیم کردیم. در واقع کاری ما کردیم این بود که کل وسیله ها رو همینجا توی میخونه مرمت کردیم تا اصالتش رو حفظ کنیم.
در پشتی این میخانه متعلق به دفتر طراحی هارلند و ولف است. این دفتر متعلق به کارخانه کشتی سازی است که تمام کشتی های شرکت وایت استار لاین از جمله تایتانیک را ساخته بود. قدمت پنجره های به کار رفته در این میخانه به 200 سال قبل برمیگردد و کتاب های اینجا هم عمری بیش از 300 سال دارند. دبلین تلاش کرده تا تمام سنت های یک میخانه قدیمی را حفظ کند.
در گذشته همه چی جامعه محور بود، واسه همین تمام مواد غذایی مثل گوشت معمولا توی میخونه نگهداری می شدن. شما اونجا یه قسمت قصابی، یه قسمت شیرینی فروشی و چیزای دیگه داشتین. همه این چیزا توی میخونه عمومی نگهداری می شدن. برادر همسر من که صاحب یه شیرینی فروشیه، تمام این شیرینی های سنتی و حتی نوشیدنی ها و چیزای دیگه رو به صورت محلی تهیه می کنه.
دبلین صاحب یک شرکت طراحی با تخصص‌های مختلف در تزئین داخلی ساختمان است. شرکت او طراحی بناهای معروف مانند کاخ الوجبا در قطر را بر عهده داشته است. حالا او امیدوار است که در آینده میخانه‌های مشابهی برای مشتریان بین‌المللی طراحی کند که به سبک زندگی ایرلندی در خانه‌هایشان علاقه دارند.
هواپیمای خودکار و بدون سرنشین با پرواز به اعماق زمین امنیت را در معادن زغالسنگ ایالت کوئزلند استرالیا بهبود می‌بخشد. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی یک فناوری اسکنینگ جدید معرفی کرده که قابل اتصال به پهپاد است. این فناوری با ایجاد یک سیستم مختصات می‌تواند مسیریابی کند. پس از حوادث مرگبار معادن ایالت کوئزلند استرالیا، حالا امنیت کارگران معدن بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته. گزارش ببینیم در این مورد.
هواپیمایی خودکار و بدون سرنشین برای پرواز به اعماق زمین، جایی که تا به حال هیچ پهپاد دیگری نرفته است. این پهپاد جدید قادر است امنیت را در معادن زغال سنگ ایالت کوئزلند استرالیا بهبود ببخشد. به این ترتیب به جای اینکه افراد در شرایط خطرناک قرار بگیرند، این پهپاد میتواند به دورترین نقاط داخل معادن پرواز کرده و بعد از نقشه برداری و بازرسی محل اطلاعات لازم را ارسال کند. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسود استرالیا اخیراً یک فناوری اسکنینگ جدید به نام هوور مپ معرفی کرده که قابل اتصال به پهپاد است. این فناوری با ایجاد یک سیستم مختصات میتواند مسیریابی کند. خلاقانه ترین بخش این فناوری جدید هوشمندی و خودکار بودن آن است که به تنهایی در لحظه قادر به تصمیم گیری است. در حال حاضر این فناوری در یک معدن شبیه سازی شده در شهر مکه شمال شرق ایالت کوئزلند در حال آزمایش است.
وقتی حرف از فناوری‌های هوشمند و خودکار میشه، اولین سوالی که به ذهن مردم میرسه اینه که آیا قرار افراد شغلشون رو از دست بدن؟ در صورتی که این فناوری‌ها هدفشون دور کردن افراد از محیط‌های خطرناکه.
فناوری هوور مپ کاربردهای زیادی دارد و میتوان آن را به هر چیزی از یک کوله پشتی گرفته تا یک ماشین و البته یک پهپاد وصل کرده. همچنین میتوان آن را طوری برنامه ریزی کرد که به صورت خودکار امنیت و پایداری معادن را ارزیابی کند. این پهپاد قادر است پیچ‌های مهار دریل شده داخل دیوارها و سقف‌های معدن را اسکن کند تا از اتصال درست آنها مطمئن شده و کارگران را از خطر دور نگه دارد.
وقتی شما کارهایی که قبلا باید برای دسترسی به محل معدن انجام میدادین رو مقایسه میکنین، مثل الزامات بهداشتی و ایمنی، زمان توقف تولید و غیره، نتیجه میگیرین که این فناوری واقعا منحصر به فرده.
تا چند سال گذشته پرواز با پهپادها در محیطی که جی پی اس در آن کار نمی کرد غیر ممکن به نظر می رسید. اما به لطف فناوری هوور مپ، پهپادها دیگر نیازی به جی پی اس ندارند و برای هدایت شدن در محیط از سیگنال های لیزری استفاده می کنند. به دنبال حوادث مرگبار اخیر در معادن کوئزلند، امنیت کارگران معدن بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است. حالا امید است این فناوری جدید بتواند به بهبود شرایط کمک کند.
برخی نمایندگان مجلس از فدراسیون فوتبال خواستند اردوی تیم ملی زنان که قرار بود در بلژیک برپا شود را لغو کند. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، دلیل درخواست نمایندگان مجلس برای لغو اردو چیه؟
حتی رسانه‌های داخلی رو بهت زده کرده. درود رو، یا واقعا خبر عجیبیه این که یک مجموعه ایرانی سالهاست دارن به ورزش ایران اونجا خدمت میکنن، مجموعه ای از فوتبالیست های ایرانی رو لژیونر کردند و همین الان هم علی قلی‌زاده که با این کیفیت در خدمت تیم ملی ایران در باشگاه شارلوروا داره بازی میکنه. خیلی پیشتر خانواده قلی بیات از بازیکنان ایرانی اونجا پذیرایی کردن، حتی یاسمن فرمانی بازیکن تیم ملی زنان ایران همسر قلی‌زاده هم برای این تیم بازی میکنه و صرفا این که مجلس با این در واقع تصور که چون اونها نوادگان مرتضی قلی‌بیات نخست وزیر سالهای بسیار دور در ایران هستن، پس حق ندارن از تیم ملی ایران میزبانی کنن، اونها دارن لطف میکنن، در واقع خدماتی رو دارن بدون چشم داشت در اختیار سرزمین پدری و مادریشون قرار میدن. حالا جالب از این نماینده اگر بپرسین که اصلا مرتضی قلی‌بیات که بود و چه کرد، هیچ پاسخی ندارن، ولی همچنان دارن با گذشت 43 سال از انقلاب اسلامی همچنان دارن با شاه مبارزه میکنن و به همین ترتیب میخوان تیم ملی فوتبال زنان رو از یک اردوی اروپایی متاسفانه محروم کنن.
مهدی، باز هم یک خبر دیگه از مجلس شورای اسلامی. کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار حمایت مصوب از ورزشکارانی شده که از مسابقه با حریفان اسرائیلی خودداری میکنن. این حمایت چه جزئیاتی داره؟
در واقع مجلس به تکاپو افتاده و مقامات جمهوری اسلامی به طور کلی با توجه به روند روبه رشد مهاجرت ها که عمدتاً همین ورزشکاران با مسئله اجبار برای عدم مبارزه با حریفان اسرائیلی مواجه بودند، به نظر مجلس رسیده که باید مشوق‌هایی رو در نظر بگیرن، ولی حتی به این هم اعتمادی نیست، چون خاطرمون هست مثلا علیرضا کریمی که اون ماجرای مشهور باید به بازی رو ناگزیر شد اجرا کنه، بردنش به حضور علی خامنه‌ای انگشتر گرفت، مقامات سپاه غیره، ولی بعدم در مصاحبه‌هاش اشاره کرد که هیچ کدوم از وعده‌ها عملی نشده. به هر حال حرفیه که مطرح می‌کنن و در رسانه ها منتشر میشه، اما به هر حال خبر خاصی نیست.
و بعد از حدود 2 سال، مهدی، فدراسیون فوتبال ایران در بازی استقلال و نساجی به هواداران فوتبال اجازه داد وارد ورزشگاه بشن، اما این بازگشایی گویا حاشیه‌ای هم در پی داشته. چطور بود اولین حضور تماشاگران در ورزشگاه؟
بسیار تأسف‌بار، یعنی تصاویری که منتشر شده، جمعیت چسبیده به هم، بعد یه دو خوردن زمین، از روی همدیگه چند نفر از تماشاگرها دارن رد میشن بدون هیچ گونه پیشبینی و طرحی و ایده‌ای، جمعیت وارد ورزشگاه شدن. بعد جالبه تو استادیوم به اون بزرگی همه کیپ تا کیپ کنار هم نشستن. بعد وزارت ورزش میگه این آزمایشی بود. خب آزمایشی یعنی این که ایده ها رو به اجرا بگذارید، همون کاری که در همه دنیا داره انجام میشه در ورود و نشستن تماشاچی ها، که هیچ کدوم از اینها لحاظ نشده. و بعد همزمان خب 8 شهر قرمز هستن تو این بازی رنگبندی ستاد ملی مبارزه با کرونا، بیش از 50 شهر نارنجی هستن، اصلا فعالیت ورزشی ممنوعه، اما تماشاچی ها اومدن و شرایط بسیار اسفناک بود. مشخص بود که رویا فدراسیون فوتبال هیچ کاری نکرده، فقط درو باز کردن که عده بیان. الان میگن حالا ببینیم بعد از این چه خواهد شد، شاید تصمیم عوض بشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
ماجرای بحران آب در استان اصفهان، خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی که به اعتراض هزاران شهروند اصفهانی و کشاورزان اصفهانی منجر شد، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات داشته. روزنامه زاینده رود با عنوان صدای ما را از اصفهان میشنوید عکسی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده که نشون میده هزاران نفر در بستر خشک زاینده رود تجمع کردن در روز جمعه و پس از اون همچنان این اعتراض و بست نشینی در بستر زاینده رود ادامه داره. البته روزنامه ها اشاره‌ای به اعزام یگانهای ویژه و نیروهای امنیتی به اصفهان که از عصر جمعه آغاز شد نکردند. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه گزارش داره، روزنامه اصفهان زیباست، درخواست کشاورزان و مردم اصفهان برای احیای زاینده رود گزارشی است که این روزنامه منتشر کرده و با این تصاویر هم همراه است. و البته این روزنامه نوشته که برخی از مقام‌های دولتی از جمله معاون اول ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی گفته که دستور داده به وزیر نیرو و همچنین وزرای و نهادهای دیگری که مسئول هستند برای اینکه چاره‌ای بیندیشن در حوزه تأمین آب زاینده رود به حقابی که کشاورزان اصفهانی رو میخوان. روزنامه ها اغلب سعی کردن که از عنوان اعتراض استفاده نکنن، با عنوان مطالبه، تجمع و تعابیر مشابهی از این اعتراضات یاد کردن. اما روزنامه جهان صنعت با عنوان اعتراض نصف جهان تأکید کرده که این اعتراض به سوء مدیریت و بی‌برنامگی مقام های مسئول هست. منشأ سایر اعتراضات هم نوشته روزنامه چون این وضعیتی است. روزنامه پیام ما هم که اخبار و گزارش‌های محیط زیستی در ایران منتشر می‌کنه، با عنوان بست نشینی در زاینده رود نوشته که کشاورزانی که بست نشستن از روز 10-12 روز پیش بر بستر خشک زاینده رود گفتن هیچ یک از مقام‌های مسئول برخلاف اون چیزی که روز جمعه و شنبه اتفاق افتاده و مقام های دولتی سعی کردن خودشون رو همراه با این اعتراضات نشون بدن و بگن که ما پاسخ میدیم و پاسخگو هستیم، این روزنامه از قول کشاورزان اصفهان نوشته که اساساً در طول دوره بست‌نشینی یا تحصن هیچ یک از مقام های دولتی حتی در ردی استانی به میان کشاورزان نرفته، درد دل اونها رو نشنیده، اعتراضات اونها رو نشنیده. و نکته دیگری که روزنامه تاکید کرده از قول کشاورزان که به اونها گفتن شما کشاورزی رو بگذارید کنار و شغل دیگری برای خودتون دست و پا کنید. روزنامه جهان صنعت گزارشی هم داره در مورد موج فرار سرمایه از ایران. چند روز پیش علی خامنه‌ای گفت که عده‌ای نخبگان ایرانی رو تشویق می‌کنن که از کشور برن. نگفت که شرایط کشور تحت رهبری او به جایی رسیده که موج بزرگی از مهاجرت و فرار سرمایه در ایران که البته در تمام شهر 14 گذشته در سال‌های اخیر اوج گرفته. حالا روزنامه جهان صنعت در این گزارش نوشته که تنها در همین ماه گذشته، ماه مهر و آبان، در ترکیه بیشترین خریداران خارجی خانه ایرانی بودند و تأکید این روزنامه اینه که بسیاری از ایرانیان حالا دیگه ترجیح میدن حتی پیشتر از ترکیه بیشتر به عنوان مقصد میانی استفاده میکنن برای رفتن به کشورهای دیگر. حالا خود ترکیه تبدیل شده به یکی از مقاصد مهاجرت ایرانیان.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
صبح در تهران.